أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با همون آیه شریفه این مدعا مندفع می شود، چون که کسی نگفته است که وصیت به این معنا واجب است، بلکه خداوند متعال خودش در مورد حقوق والدین و اقربین در قرآن وصیت کرده است. این خودش باز یه توصیه است که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا و الا اگر کسی هم مرد و وصیت نکرد در امور مادیش، این آدم مرتکب معصیت نشده. بلکه یک توصیه ای را او به خداوند متعال موکول کرده است که خداوند ذوالجلال خودش در قرآن این وصیت را فرموده است که لذکر مثال مسیعین و مثال زالک. ولی زالک اون دعوی هم که گاهی بعضی ها کردن یه قدری هم شهرت به هم زده، این ظاهرا یک دعوی بلا دلیله و در قرآن هم خلافش آمده، بلکه یک امر ثابتی را دارد در قرآن ذکر میکند به این معنا. یعنی این امر هست، حالا اگر کسی خواست برش مبادرت ببرزد، این امر هست، این مطلب در محل خودش هست که خداوند متعال این را ممضی به امضای خودش فرموده است. و وصینا الانسان به والدی، و توصیه میکنیم ما انسان را به والدین خودش. شاید این باشد معناش که این توصیه را جناب لقمان حکیم به پسرش فرموده است، و از اون جهت که اون سخن و اون کلام یک سخن و یک کلام ربانی و الهی است و اون سخنی است که بنا به رضایت خداوند متعال است، این را دارد خداوند متعال به خودش نسبت میدهد. بعد از آنی که فرمود ما وصیت میکنیم به والدین، سراغ وصیت پدر نمیرود. نه از باب این است که وصیت در مورد پدر یک امر بی اهمیتی است، بلکه از اون جهت است که شأن پدر در جامعه عرب یک شأن ثابتی بود و نیاز به توصیه نداشت. اون جایگاهی که داشت پدر، اون موقعیتی که داشت پدر، این خودش یک جایگاه ثابتی بود. اون جنبه محوری که داشت، اون جنبه سیادت و اون جنبه ریاستی که داشت، این در محل خودش بود. لذلك با همین کلام و وصین الانسان به والده، دارد خداوند متعال اون جایگاه رو امضا میکنه که ما توصیه کردیم به این امت به والدینش، بلکه ما توصیه کردیم به همه این مردم. این که ما توصیه کردیم به همه مردم، این توصیه خودش یک توصیه فطری است که در آدمیان است، که آدمی به نسبت والدین خودش کرنشی داره، یک خضوعی داره. یعنی اون کرنشی که به نسبت والدین هست، ما این کرنش را امضا داریم میکنیم، شرعا هم این را ما داریم ممضی به امضا میکنیم. همون امری که در فطرت آدمیان هست، اون یا اون امری که در آدمیان به صورت ارتکازی هست، این را اینا بدانند که این هم یک توصیه الهی است. این هم مثل وحی یک موقعی است که توصیه عرض میکنم که توصیه فطری است، یه موقع توصیه ارتکازی است، یه موقع توصیه اخلاقی است. در همه موارد اینطور نیست که این توصیه شرعی باشه. نهایت تمام اون اموری که به نحوه فطری، به نحوه ارتکازی، به نحوه اخلاقی هست در آدمیان، اینا را شعار مقدسن به امضای شریفش ممضی فرموده است. یه اموری است در شرع مقدس، اینا از امور امضایی هست، یک اموری است اینا در شرع مقدس، اینا از امور تأسیسی هست. اینها خب با هم فرق میکنن، مثل طواف حول بیت که هفت شوطه است، این از اون اموری است که اینا نسبت میدن به جناب عبدالمطلب سلام الله علیه که این بزرگوار برای کعبه هفت شوط طواف قرار داد. بعد این را خداوند متعال در شرع مقدس امضا فرموده است. این از امور امضایی در شرع مقدسه، نه از امور تأسیسی است. برخی از امور هست که اینها در زمان جاهلیت بوده و شعار مقدس اینها را دارد امضا میکند، مثل سیادت. سیادت خودش از امور تأسیسی نیست در شرع مقدس، سیادت از امور امضایی است. این را عرب در دوره جناب هاشم قرار داد، بله، بر این که بعد از اون ماجرای قحط و قلایی که شد، این را عرب قرار داد که جناب هاشم با مردم در اون قحط و قلا به آقایی برخورد کرد، به بزرگواری برخورد کرد. لذا در عرب این سنت شد که اونها با هاشم جناب سید من، بله، با جناب هاشم اینا کار سید بکنن، یعنی آقا منش با او برخورد کنن. و این را هم شارع مقدس بعد از اسلام امضا کرده، این از احکام امضایی اسلام. اما اون احکامی که مثل تحریم صدقه و مثل تحلیل خمس و مثل برخی از احکام بانوان، این حالا خودش از احکام تأسیسی اسلامه. و این هم بله در اسلام خیلی از احکام هست این طوری هست و بله و برخی از احکام هم هست اینا در آدمی بشه که فطری هست، اینها را با شعار مقدس دارد امضا میکنه. و وصین الانسان به والده، پس نه اینکه شأن پدر یک شأن ضعیفی است یا شأن کمی است، کما اینکه برخی بهش تفوه میکنن که بله خداوند متعال هیچی راجع به پدر نفرموده، یه راست رفته سراغ ماده. اگر بنا باشد این طوری باشد و کلام لغوی میشود که هم دارد خداوند متعال توصیه میکند، همون هم خودش موضوع خیلی مهمی نیست، بلکه این توصیه را خداوند متعال از اون جهت دیگه در حولش داده سخن نداد کدام، بلکه گر در خانه کس است یک حرف بس است. او توصیه کردیم به پدر، همون شأنی که در جامعه عرب داشت، همون موقعیتی که داشت در اون جامعه که اون جنبه سیادت و مهودی را داشت، فرمود خب ولی ما داریم به همین توصیه میکنیم، یعنی همون سلسله آداب و سننی که بوده در عرب، که اونها بله اونها پدر را چگونه توقیر میکردن، اونا پدر را چگونه تفخیم میکردن، پدر را چگونه اینا تعظیم میکردن، با همین و وصین الانسان، این همین معلوم میشود اینا ثابت همش. اما چون در عرب خب به نسبت مادر سستی میکردن، به نسبت مادر برخی از طبایق برخی از قبائل بی‌اعتنایی میکردن، برای اینکه اون هم دفع بشود، مثل همون از که خداوند متعال جلد عظمتو در قرآن از جناب مریم دفاع کرده، اما به نسبت زهرای عطر سلام الله علیها هیچ وسمه ای نبوده که بخواهد از او دفاع بکنه. و این که خداوند از جناب مریم دفاع کرده، این دیگه دلیل نمی شود که از صدیقه کبرا سلام الله علیها و اشرف باشد و اجلا باشد، بلکه از اون جهت که در زهرای عطر سلام الله علیها هیچ وسمه ای نیست او را اصلا، بل خداوند متعال ذکر نفرموده. اما چون به جناب مریم سلام الله علیها نسبتی دادن، برای دفع اون نسبت این گونه او را توقیر کرده. اون شأن ثابت در محل خودش هست. اونگاه خداوند متعال به یه امر عرض میکنم که طبعی دارد اشاره میفرماید و این امر را مقدمه یک نصیحت میکنه که حملت تو امه وهنن علا وهنه، این که توجه کند انسان که مادرش او را با چه سختی حمل کرده است، با چه دشواری او را حملش کرده، او را چگونه در صعوبت این طرف اون طرف کشنده. وهنن علا وهنه یعنی با سختی، وهن خودش معنای سستی داره، یعنی به هر اندازه که اون جنین دارد رشد میکند این مادرش سست میشود، این مادرش اون بنیه خودش هی دارد کمتر میشود. بله میفرماید او را با سختی بعد از سختی حمل کرد و فساله فی آمه، بعد از آنی که موضوع حمل را بله در این آیه شریف ذکر کرد، حالا ممکن است کسی بگه او خودش نمیخواست اصلا حامله بشود، او را با مثلا این که در تحت تصرف شوهر بوده او باردار شده، میگه حالا خودش نمیخواست حامله بشود، شیر دادن را که بله او دیگه میتونست ترکش بکنه، شیر ندن بگن برای او شما یه دایه ای بگی. اما و فساله فی آمین، دو سال او را شیر داد، دو سال او را مورد عرض میکنم که محبت خودش قرار داد، که این شیر دادن خودش از اون حمل سخت تره، ساعت به ساعت بعد از جا بله برخی زد و اونم شب و روز و نه شب دارد نه روز دارد نه وقت دارد نه بله نه بی وقت دارد. یکی از اون مطالبی که در لغت این کلام این بله این آیات شریف است، لغات عرب درش یک ملاحت خاصی نهفته است. اینها رو گاهی از اوقات در لغات ما تفعول به خیر میبینیم، مثلا شما نگاه بکنید در اونجایی که این هواپیما میاد و بله محل رفت و آمد هواپیماست، در لغت فارسی میگن فرودگاه، فرودگاه این جنبه پایین آمدن را در نظر میگیرن که هواپیما از یه جای میاد پایین، در عرب میگن مطار، محل طیران، اون جنبه رفعت و شوکت و بالا رفتن را دارد در نظر میگیرن. این در تمام لغت عرب هست، این طوری نیست که فقط این مربوط باشن به بحث فرودگاه که این خودش یکی از اون لغات دخیله، بلکه عرب امروزه هم خودش باز از اون معنا دارد بهره میگیره. فرودگاه رو شما خاطرتون بسپارید، در اینجا میگن اونجا که هواپیما میاد پایین، عرب میگن اونجا که میرد بالا مطار. اون بیابانی که اگر کسی درش وارد بشود خوف هلاکت میرود، اونجا مهلکه است دیگه، اون بیابانی که کسی توش وارد بشود دیگه این شاید دیگه از اون ورش خارج نشود. عرب میگه مفازه، مفازه فوز، یعنی انشالله از اون ور سالم در میاد. ببین این از باب تفعلوا بالخیر تجدوا، این در خود لغت عرب هست، اون جنبه مثبت معنا را میگیره. باز در سایر موارد هست، مثلا سلیم، لغت سلیم، حالا بعضی هم میگن قلب سلیم، میگن یعنی قلب سالم، قلب سالم، سلیم یعنی مارگزیده. ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مارگزیده، خب این در معرض هلاکته، عرب او را نمیگن بله هلاکت شده مهلک، میگن سلیم یعنی انشالله سالم میشد، انشالله خوب میشد. اینا تمامش اون جنبه های لطافتیه که در زبان عرب هست. یکی هم فساله، فسال یعنی جدائی، شیر خاره، خب وقتی دارد مادر به بچه شیر میدهد امید داره این بچه رشد کند، بزرگ بشود، یه موقعی از شیر این بچه گرفته بشود. چقدر بچه ها بودن در وقت شیر خوردن میمردن. از اون دوره شیرخوارگی عرب تعبیر نمی کند به اتصال، یا عرب تعبیر نمی کند به بلبه وصل بودن، تعبیر می کند به فصال. یعنی انشالله این دوره شیرخوارگی تمام میشه، با سلامت با سعادت از شیر او را می گیرن. لغات فرمودید اینها اون جنبه هاییست که در لغت عرب است و این گونه خیلی از در لغت عرب اگر کسی بله کار بکنه. و فصاله فی آمین، یعنی اصلا فصال یعنی دوره شیرخوارگی. بله. و فصاله فی آمین، این در دو سال است. و فصاله فی آمین، این که دو سال باید شیر بخورن، این اون نهایتی است که دارن برای دوره شیرخوارگی طفل ذکر میکنن. حالا آیا بعد از او جایز است شیر بخورد یا نه، این از مسائل فقهی است. حالا باید انشالله هر موقع فقیه شدید، نه حالا فوریم ولی فتوا بدید، هر موقع انشالله فقیه شدید باید در این کار بکنید که زن خودش از موجودات حرام گوشته، مثل سایر جانداران حرام گوش دیگه. خوردن مایعاتی که از حرام گوش ترشح می‌شود آیا حلال یا نه، این خودش محل بحثه. گاهی برخی دارن به اون روایاتی که در خصوص مکیدن شیری است که شوهر از پستان زن می‌کند، دارن بر اون اساس استفاده می‌کنند و همین که اون خودش یکی از اون سلسله لذات مجامعته. بحث جماع در اینجا وارد نمی شود که آیا بعد از دو سال این جایزه شیر زن را به طفل دادن یا جایز نیست، این خودش محل بحث باید باشد. به اون روایات نمی شود اینجا استناد کرد، محل استنادش نیست. و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الیل مسیر. پس اینجا خداوند ذوالجلال توصیه کرد در ابتدا به والدین. این توصیه یک توصیه است که در فطرت آدمی هم هست، در طبع آدمی هم هست، در عین حال هم دارد شارع مقدس این را امضا میکنه. اما این که چه جنبه ای دارد که حالا دارد خداوند متعال این توصیه را امضا میکنه، یکی از اون جنبه هاش همون موضوع شکر منعمه. این رو دارن در این تتمه آیه شریف ذکر میکنه، انشکر لی ولوالدیک، این که والدین تو اینها تو را مورد نعمت قرار دادن. یکی از این دو نعمت این بود که تو را اینها در عالم ملک وارد کردن. خود ورود به عالم ملک شکر دارد، لذا انشکر لی. این که آیا ورود به عالم ملک شکر دارد یا نه، بله، چه این که موجودی از مقام قوه به فعلیت میرسد و این که دارد از قوه به فعلیت میرسد، شؤونی از وجود دارد در او به منصه ظهور میرسد. خود وجود به ما و به او خودش خیره، پس اون چی که دارد از وجود به ظهور میرسد، این هم خودش به ما و به او این خیره. وقتی دارد در این ساحت به ظهور میرسد، اون کس که بر این ظهور منشئیت دارد و مبدئیت دارد، پس او هم در همین شأن منعم وارد میشود. انشکر لی، این که عرض کردم در صدرهای مبارکه که خداوند متعال دارد فعل را به خودش نسبت میدهد، اینم باز در تتمه آیه شریفه، شکر را هم دارد به خودش نسبت میدهد، یعنی به نسبت من شکر کن و به نسبت والدین شکر کن. از این قرینه معلوم میشود که خداوند متعال از اینجا دارد وصیت میکنه. اما باز همون احتمال هست که این وصیت همون وصیت جناب لقمانه که این را دارد خداوند متعال به خودش نسبت میده. یک بحثی است که در برخی از آیات مبارکات قرآنی فعلی که به مبدا تعالی نسبت داده شده، فعلی که به خداوند ذوالجلال نسبت داده شده، این را خداوند متعال فاعلش را با مع الغیر ذکر می‌فرماید. یه جایی می‌فرماید من، یه جایی می‌فرماید ما. این فرقش چیه؟ یه جایی خداوند متعال دارد یک امری را به خودش نسبت میده. یا موسی اننی انا الله فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. ای موسی به درستی که من هستم خدای تو. یا این که خداوند متعال دارد یک اعمالی را به خودش نسبت میدهد. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خدا اینا را کشت. یه بار دارد خداوند متعال فعلی را به صورت مع الغیر به خودش نسبت میدهد. و نزلنا من السماء ماء مبارکا. ما از آسمان فرو فرستادیم آبی مبارک را. نمیگد من فرو فرستادم، فرماید ما فرو فرستادیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. ما فرو فرستادیم در لیله قدر. این را وقتی که راوی از امام علیه السلام سوال میکنه، امام علیه السلام میفرماید در اونجایی که خداوند متعال من میفرماید، فعل را دارد اونجا به خودش نسبت میدهد، در اونجا نفس مبدئیت فعل مورد نظر هست. مبدئیت فعل، فعل دارد از این مبدأ صادر میشود. اما در اونجایی که میفرماید ما، اونجا هم توجه است به مبدأ فعل، هم اونجا توجه است به سلسله علل طولی. این که انا انزلناه ما فرو فرستادی، یعنی این به اراده ماست، این به خواسته ماست، اما این فعل در یک سلسله علل طولی دارد تا این عالم میرسد. یعنی ملائکه موکل دارد، یعنی اون سلسله مراتب نزول وحی را دارد تا این که برسد به عالم، بله تا برسد به عالم قلب مقدس ذات نبی مکرم اسلام. در اینجا هم خداوند متعال می فرمد و وصینا، ما وصیت کرده ایم. یعنی اگر جناب لقمان هم وصیت کرد، این بنا به اون حکمتی است که ما به لقمان اون حکمت را مرحمت کردیم. و لقد آتینا لقمان الحکمته نشکر لله. ما به لقمان مرحمت کردیم حکمت را. حالا یکی از اون حکم این است که دارد جناب لقمان به پسرش وصیت میکنه، این شأن را ما از مبدأ تعالی جاری کرده ایم، نازل کرده ایم تا منتهی شده است به جناب لقمان که دارد اینها را به پسرش میگوید. لذالک این فعلی است که در طول سلسله علل طولی واقع شده. بر این اساس هم میبایست شکر مبدأ تعالی را کرد، هم بله شکر اون کسی که این وصیت به زبان او دارد جاری می شود. انشکرلی، یا این فعل دارد از طریق او این فعل جاری می شود. انشکرلی، این که من تو را از کتم عدم به عرصه وجود آوردم و تو را شأن وجود من محبت فرمودم، پس من شایسته شکر هستم. و این که والدین تو هم اینان در این سلسله علل طولی قرار گرفتن تا این که مبدع ظهور تو شدن در این عالم، پس اونها رو هم تو میبایست شکر بکنی. انشکرلی ولی والده. حالا در اون آیه قبل در آیه شریفه 12 شکر را فرمود. فرمود و من یشکر فانما یشکر لنفسه. هر کس که شکر میکند، او دارد برای خودش شکر میکنه. چرا؟ شکر با اون بیانی که سابق بله این رو سابق شاید سه جلسه قبل بودش این که خدمتون عرض کردم، حکایت میکنن از مقام رضایتی که در شخص است. بالاترین مرتبتی که در اون موضوع آرامش انسان میگوین، حتی از ساتی درم شناسی میگن آدمی راضی باشه. وقتی راضی باشد سختی هم برش آسان میشود، بله عسر هم برش یسر میشود. ان مع العسر یسرا، مع العسر نه بعد العسر، ان مع العسر یسرا، این عسری بر تو نازل شده. اگر معرفت داشته باشی که در این عسر خداوند برای تو شأن کمالی قرار داده، راضی باشی بر اون شأن، پس این بر تو یسر میشود. مقام رضایت سبب میشود این عسر بر تو یسر باشد. اما این یه جور شعور میخواد، این فهم میخواد دیگه. اگه فهم باشد، فهم نباشد که هیچ. اینجا هم همین موضوع، وقتی میفرمد و من یشکر فانما یشکر لنفسه، حالا گذشته از اون زیادتی که خداوند به شاکر دارد مرحمت میفرماید، این خودش در مقام آسایشه که راضی است به این امر. ولذا اینجا هم که میفرماید انشکر لی، شکرگزار من باش، ول والدت، و شکرگزار والدینت باش، لازمش این میشود که اگر از والدینم یک تلخی دید، باز اونها را در مقام رضایت و تطوع باشون برخورد بکنند. به همین صورت که عرض کردم، این هم نیاز معرفت داره. تا معرفت نباشد آدم این چیزها رو نمیفهمه. لذا که اگه آدم همه عمرش را صرف کند در پی معرفت، این ضرر نکرده. نمیخواد دنبال پیرو، نمیدونم دنبال بله استاد بگرده. او که مرحوم آقای قاضی میگد اگر کسی 30 سال عمرش را صرف کند، نه که برد دنبالش، تو آخرش هرچی که پیدا بکنی یک کسی مثل خودته. معرف باید از معرف اعرف و اجلا باشه. من جاهل اگر از یک کسی خوشم آمد، معلوم می شود که در او یه نقطه جهلی است که من از او خوشم آمده. شیخ رئیس را دیدن که دارد او گریه می کند، گفتن چیه؟ گفت امروز از من یه جاهلی مد کرد. معلوم می شود در من یه جهلی بوده. تو صبر کن تا خداوند متعال بر تو مقدر کنه. این که اگر کسی 30 سال عمرش را صرف کنن، نه که را بیفتد این ورون بر، اون موقع میرسی به یک کسی مثل خودم، او فایده نداره. بلکه این از مقوله روزی هاست، یعنی 30 سال در مقام تصبر باشد، یعنی 50 سال در مقام تصبر باشد. حالا باید این در این مدت چه بکنن؟ باید در صدد کسب معرفت بر بیان. اون معرفت که اون ولی خدا را به آدمی نزدیک میکنه. اگر اون معرفت نباشد، او آخه اصلا کاری ندارد، فرار میکند میره. اگر درش اون جنبه های معرفت بود، اونگاه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای جمله اولیاست. انشکر لی ولی والده که الی المسیر، انشاءالله باشد برای بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.